قسمت دوم گرگ ماده. آن دو صبحانه‌شون رو که خوردند و لوازمشون رو جمع کردند روی سورتمه گذاشتند، در حالی که خوابگاه شبانه با آتش‌های روشن رو پشت سر می‌گذاشتند، در میان تاریکی که هنوز باقی بود به راه افتادند. همچنان آوای وحش در فضا می‌پیچید و این غرش‌ها در فضای سرد و تاریک به یکدیگر پاسخ می‌دادند. ساعت 9 صبح که آفتاب زد، به تدریج غرش‌ها خاموش شد. ظهر حس می شد که آسمان جنوب کمی گرم شده است و قرمز رنگ. پس از لحظه ای کمانی سپید رنگ که شمار را به جنوب جایی که آفتاب بود مربوط می ساخت پدیدار شد. سرخی آسمان محو گردید، با آفتابی رنگ باخته و خاکستری جایگزین آن شد. این رنگ هم تا سه ساعت بعد از ظهر باقی ماند و بعد غروب پرید رنگ منطقه شمال بر سرزمین وحشت آفرین و خلبت سایه گسترد. هنگامی که تاریکی همه جا را فرا گرفت، باز قرش بیابانگردان گرسنه از هر طرف بلند شد و باعث گردید تا سکای خسته گرفتار وحشت و ترس شوند. بیل که برای بیستمین مرتبه سکا را به خط می کرد و داخل راه می آورد و سورت مرانی خسته شده بود، گفت: هنری، کاش این لعنتی هم به جهنم می رفتن و خیال ما رو راحت می کردن. هنری گفت: راستی این هم ما رو خسته کردن. هر وقت چشمم به اینا می افته بدم میاد. دو مسافر توقف کردند و با تهمانده غذای شب بساطی رو براه کردند. هنری مواظب قابلمه‌ای که در آن باحالا می‌جوشید بود که صدای فریاد دردآلود بیل بلند شد. بدون معطلی سرش رو بلند کرد و شبحی رو دید که روی برف ها می‌دوید و در سیاهی شب ناپدید می‌گشت. بعد بیل رو دید که روی برف ها می‌دوید و در یک دست شماقی بود و در دست دیگرش یه تیک ماهی دودی و در این حال میان سکا ایستاده بود. بیل گفت: باز خوب شد نصفش از چنگش بیرون آوردم. حسابی مزه دوزی رو بهش فهموندم. صداش رو میشنوی هنری؟ داره زوزه میکشه. هنری پرسید: چه شکلی بود؟ من که نتونستم خوب اونو ببینم. چهار پا و یه دهن پشمالو شبیه یه سگ پشمی داشت. اگه اشتباه نکنم این دوزی گرگ اهلی بوده. به طور حتم اهلی بوده که به موقع سر شام رسیده و یه تکه ماهی غارت کرده. هر دو روی صندلی تابوت مرده نشستند و بعد از صرف غذا به طور عادت شروع به کشیدن چپخ کردند. حلقه چشمان درخشان مثل شب قبل اونها رو محاصره کرده بود. بیل قرش اعتراض‌آمیزی کرد و گفت: کاش قسمت میشد که روی این گله گوز یا شکارهای دیگه میریختن و دست از سر ما بر میداشتن. چه خوب میشد. هنری وانمود کرد که حرفای اون رو نمیشنوه، اما چون حس کرد بیل دست بردار نیست و باز میخواد از اوضاع شکایت کنه، از عصبانیت سرخ شد و گفت: بس کن بیل، این صدای بدتر از قورباغه قط رو ببند. گفتم که معدت خراب شده، داری هزیون میگی. بیا قاشق جوش شیرین بخور، حالت خوب میشه، بازم همسفر خوش اخلاقی میشی. صبح شد و هنری با ناسزاهایش بیل رو بیدار کرد. هنری در حالی که توی رخت خوابش دراز کشیده بود روی آرنجش بلند شد و چشمش به شعله های آتیش نیمه روشن افتاد و دید که دوستش میان سکا ایستاده. با توجه اخم دوستش شد که با ناراحتی بازواش رو تکون میداد. اونو صدا کرد و گفت: سلام بیل، دیگه چی شده؟ بیل گفت: فراک هم رفته. نه، میگم بله. هنری از زیر رو انداز بیرون اومد و به طرف سکا رفت و به دقت اونا رو شمرد. بعد با بیل یک صدا شد و به ارواح پلید بیابان که باعث شدند که یک سگ دیگرشون دزدیده بشه لعنت فرستادن. بیل گفت فراگ از همه سگای سورتمه قوی تر بود. هنری حرف اون رو تصدیق کرد و گفت سگ دیوونه ای هم نبود. دوزیزه شدن این سگ دومین اتفاق ناگواری بود که ظرف دو روز برای اونها پیش اومده بود. آن دو با حالت اندوهناکی صبحونه‌شون رو خوردن و و بعد چهار سگ باقی مونده رو به سورتمه‌شون بستن. آن روز هم با روز قبل تفاوتی نداشت. دو همسفر بدون اون که صحبتی بکنن به راه ادامه دادن. سکوت سنگین بیابان رو جز سوزه و قرنش درندگان نمی شکست. سکا از شدت ترس و وحشت مثل روز قبل مدام از مسیر خود خارج می شدن. دو مسافر هم همونطور خسته و فرسوده بودند. شب که شد باز بساطشون رو گستردند. بیل مثل سرخپوستان تسمه چرمین و محکمی به گردن سکا بست که سر اون به چوبی قطور به طول 5-6 متر بسته شده بود. سر دیگر اون هم به میخ بزرگی متصل بود که خیلی محکم به زمین کوفته شده بود. این بندها اونقدر محکم به هر طرف کشیده شده بود که سکا نمیتونستن چرم رو گاز بگیرن. بعد از اینکه این کار هم تمام شد، بیل با لحنی رضایت آمیز به هنری گفت: هنری نگاه کن چه خوب درست کردم. حالا این گوساله‌ها مجبورن تا صبح جمع نخورن. شرط یه فنجون قهوه که دیگه اتفاقی نمیافته. هنری فکر کرد که بیل کار خوبی کرده، اما اون حلقه چشمان درخشان رو که برای سومین شب اونها رو محاصره کرده بود رو به اون نشون داد و گفت: با این حال افسوس میخورم که وسیله‌ای نداریم تا بدن اونها رو تیکه تیکه کنیم. اونها هم به طور حتم فهمیدن که ما دیگه فشنگ نداریم، به همین دلیله که هر لحظه گستاختر میشن. پس از مدتی دو مسافر به خواب رفتند. هر دو نفر به اشباحی که اون طرف آتش توی هم میلولیدن نگاه میکردند. هنگامی که یک جفت چشم براق رو در نقطه مشاهده میکردند، با دقت به همون نقطه خیره میشدند و پس از لحظه هیکل حیوانی رو تشخیص میدادند که در تاریکی شب از این طرف به اون طرف میره. ناگهان صدایی در میان سکا بلند شد و اون دو به خود اومدن. یک گوش با تلاش بیهوده خود رو روی زمین و به طرف اولی کشید و هر لحظه زوزش بلندتر می شد. هنری آهسته گفت: این گرگ ماده یه که برای گله گرگا تومه می بره و به محض اینکه سگ رو دنبال خودش بکشه، گرهایی که پنهون شدن روش می ریزن و تیکه تیکش می کنن. درست در این موقع تیکه هیزم نیمه سوخته پایین افتاد و صدایی کرد. این صدا باعث شد تا حیوان بیگانه بترسد و در تاریکی شب فرار کند. بیل گفت: هنری، چیزی به خاطرم اومد. چی؟ این همون حیوانی بود که دیشب من چماق به مغزش کوفتم. به طور حتم خودشه، درسته. آنطورها هم به شعله‌های آتش عادت نداره و این موضوع هر کس رو به فکر میندازه. هنری تصدیق کرد و گفت: این گرگ به عکس بیشتر از گرگ‌های دیگه به شعله آتش عادت داره، حتی از وقت شام خوردن سکا هم با اطلاعست. این حیوان با تجربه‌ایه. بیل مثل اینکه دوستش کنار اون نیست، با صدای بلند به خودش شروع کرد به حرف زدن و گفت: اول ویلان سگ پیری داشت که عادت داشت از خونه فرار کنه و دنبال گرگا به بیابون بره. هیچ کس بهتر از من از این موضوع سر در نمی آورد. روزی من اون رو در میان گله گوزها به جای یک گرگ اشتباهی گرفتم و کشتم. ویلان مثل اینکه بچهش مرده باشه برای اون گریه می کرد. چون 3 سال بود اون رو ندیده بود و در این مدت با گرگا زندگی می کرد. هنری اظهار نظر کرد و گفت: فکر می کنم به حقیقتی رسیدی. این گرگ سگیه که مدت‌ها از دست انسان ماهی خورده. بیل گفت: اگه شانس بیاریم ما پدر این سگ گرگ نما رو در میاریم. یعنی شکر ما هر شب یه سگ از دست بدیم. هنری گفت: یادت نره که ما فقط 3 تا فشنگ داریم. میدونم برای یه ضربه کاری زدن کافیه. صبح که شد هنری آتش رو به هم زد و اون رو تندتر کرد. صبحانه و قهوه رو آماده نمود و در تمام این مدت صدای خورناسه دوستش بلند بود. پس از اینکه صبحانه آماده شد، بیل در حالی که در وقت خواب دراز کشیده بود شروع به خوردن صبحانه کرد. ناگهان متوجه شد که فنجونش خالیه و قهوه نداره. دلا شد که قهوه جوش رو برداره، اما دید قهوه جوش کنار دستش نیست و کنار دست دوستش هنریه. بیل قرقر کنن از هنری پرسید: به تو راحت میاد رفته چیزی به من بدی؟ هنری به اطراف نگاه کرد و وانمود کرد که متوجه اون نیست. بیل فنجون قهوهش رو جلو برد و قهوه خواست. هنری گفت: ها، تو قهوه میخوای؟ قهوه نداری؟ بیل بلند شد و پرسید: چرا؟ مگه قهوه جوش برگشته؟ نه، پس اگه قهوه به من ندی صبحونم هضم نمیشه. گفتم که تو قهوه نداری. خون توی سوی رت بیل دوید و با عصبانیت گفت: سر در نمیارم، چرا؟ توضیح بده. هنری گفت: چون اسپنکر هم رفته. بیل وا رفت، نومیدانه بغب برگشت و سکا رو شمرد. به محض اینکه دید حرف دوستش درسته مبهوت شد و گفت: چطور شد که رفت؟ هنری شونهاش رو بالا انداخت و گفت: من که نمیدونم، به طور حد خودش نمیتونسته تسمهی که به گردنش و چوب بسته بودن بشوه و پاره کنه. شاید یه گوش این کارو کرده. بیل گفت: ای لعنتی بدجنس، خودش نمیتونست بره اون وقت رفیقش رو فراری داد؟ هنری گفت: به هر حال حالا که اسپنکر رفته فکر کنم چیزی هم دیگه از اون باقی نباشه، شاید هم توی شکم 20 گرگ داره هضم میشه. پس از اینکه حرفا در مورد سگ سوم تمام شد، هنری گفت: خب بیل، اگه حاضری قهوه بخور. بیل با سر پاسخ منفی داد. هنری قهوه جوش رو بلند کرد و گفت: جدی نمیخوری؟ به، بیا بخور، خوبه، بخور. بیل که مصمم به نظر میرسید فنجونش رو کناری رها کرد و گفت: چارمیخم بکنم بهتر از اینی که قهوه بخورم. من قول داده بودم، حالا هم سر قولم هستم. بیل صبحانش رو بدون قهوه خورد و به جای آن ناسزاهای نثاری گوش کرد که باعث این اتفاق شده. بعد گفت: امشب همه رو جدا میبندم که دستشون به تسمه هم دیگه نرسه. آن دو به راه خود ادامه دادند. 100 متر دور نشده بودند که ناگهان هنری که در جوره سورتمه حرکت میکرد در تاریکی پاش به چیزی خورد. دلا شد و اون رو برداشت و به طرف بیل رها کرد و گفت: بگیر بیل، این چیزیه که ممکنه به درد تو بخوره. بیل اون رو گرفت و تعجب کرد. چوبی بود که شب قبل به گردن سگا بسته بود و این تنها یادگار اسپنکر بود. بیل گفت: این خبیث‌ها سر رو با گوشت و پوست و استخون بلیدن. چون گردنش هم بدون تسمه است، مثل اینکه تسمه رو هم بلیدن. عجب اشتهایی داشتن، مثل قحطی زده ها. اگه پیش از رسیدن به مقصد به سرنوشت سرکا دوچار نشیم خیلی شانس آوردیم. هنری زد زیر خنده و گفت: این اولین باریه که گرگا دنبال ما میان. من با خطرهایی به مراتب وحشتناکتر از اینا روبرو شدم، اما از همه اونا جون سالم به در بردم. به هیچ عنوان رویتو نباز، اینا نمیتونن دستشون به ما برسه. بیل گفت: اینطور مواقع آدم به خودش هم شک میاره، از وضع خودش اطمینان نداره. هنری گفت: رفیق، رنگت پریده، خون به صورتت نمیرسه، بهتره گنه گنه بخوری. وقتی بساط رو پنگ کردیم یه مش بهت میدم. آن روز هم مثل روزهای دیگر گذشت. ساعت 9 صبح هوا روشن شد. حدود ظهر بود که سرخی رنگ در آسمان جنوب نمایان گردید. بعد از ظهر رنگ هوا خاکستری شد و شب هم به سرعت فرا رسید. دم آخر که هوا می رفت تا به تاریکی نشیند، بیل تفنگش رو از داخل سورتمه در آورد و گفت: هنری، میخوام امتحان کنم کاری از پیش میبرم یا نه. هنری گفت: مواظب باش بلایی به سرت نیاد. بیل در بیابون نه هولناک و تاریک چلو میرفت. 1 ساعت بعد نزد دوستش که سخت نگران و منتظر او بود برگشت و گفت: گورکا یه جا جمع نیستن، اما اطراف ما میگردن. گوش میاد که مطمئنن روزی دستشون به ما میرسه. باید صبر کرد، گاهی بعدشون نمیاد چیزی از لای دندونشون بیفته. هنری گفت: میخوای بگی اطمینان دارن که ما رو تیکه پاره میکنن؟ بیل تظاهر کرد که متوجه حرف هنری نشده. از این رو به صحبت خود ادامه داد و گفت: تعدادی از اونا رو دیدم که خیلی لاغر و مردنی بودن. به طور حتم هفته هاست که غیر از 3 سگ چیزی نخوردن. فکر نکنم چند تای اونا زنده بمونن. انقدر استخونی شدن که دنده هاشون مثل چوب لباسی از شکمشون و پشتشون زده بیرون. چند تای اونها هم در مرگ هستن، از شدت گرسنگی حال شدن. چند لحظه نگذشته بود که هنری از عقب سورتمه رو هل میداد تا به سگ‌ها کمک بشه، با سوت بیل رو خبر کرد. پشت سرشون حیوانی پشمالود رد پای اونها رو با پوزه بو می کرد و جلو می آمد. حیوان آروم به نظر می رسید و بدون هیچ ناراحتی راه می رفت، اما بیشتر می خزید تا اینکه راه برود. دو مرد ایستادند، او هم ایستاد، سرش را بلند کرد و به دقت هر دو را نگاه کرد. در این وقت دو پره بینیش را گشاد کرد تا هر دو تومه را خوب بو بکشد. مثل این بود که میخواست از آن دو چیزی بفهمد. بیل گفت این گرگ ماده است. سکا روی برف بند شده بودند. بیل عقب سورتمه آمد و کنار دستش قرار گرفت. هر دو به این حیوان عجیب که چندین روز آنها رو تعقیب میکرد و نیمی از سکای سورتمه آنها رو به هلاکت رسونده بود نگاه میکردند. حیوان چند قدم دیگر جلو آمد و ایستاد. چند بار جلو آمد و ایستاد تا اینکه در فاصله بسیار کمی از آن دو قرار گرفت. سرش را بلند کرد و به یک ردیف درخت کاج تکیه داد و دو نفر را زیر نظر گرفت. در چشمانش گستاخی آشکار بود. مثل این بود که سگی با آدمی نگاه کند اما در چشمانش عاطفه‌ای وجود نداشته باشد. این گستاخی ناشی از گرسنگی بود و خیلی بی‌رحمانه تر از دندان درندگان گرسنه و خیلی وحشتناک‌تر از برف و سرما و یخ یخبندان بود. این حیوان از یک گرد کمی بزرگتر بود. هیکل بی‌گوشت و استخوانی‌اش می‌رساند که یکی از حیوانات درنده است. هنری گفت ارتفاعش تا پشت شونه 2.5 و طولش باید حدود 5 پا باشه. بیل گفت رنگ شبیه گرگ نیست، من که تا الان چنین گرگی ندیدم. رنگش مایل به قرمزه، مثل این که نارنجیه. پوست این حیوان به رنگی که اونها میگفتن نبود، مثل همه گرگ ها خاکستری رنگ مینمود، اما گاهی بوی بدنش موجی پیدا میکرد که در چشم خطای دید ایجاد مینمود. بیل گفت این حیوان لعنتی شبیه سگای سورتمه است و اگرم دومش رو مثل سگا تکون بده جای تعجب نیست. بعد حیوان رو صدا زد و گفت سگ یا گرگ هرچی هستی جلوتر بیا، چرا اینطوری شدی؟ هنری خندید و گفت اهه به جنبان از تو نمی ترسه. بیل دستش رو حرکت داد و حالت تهدید به خودش گرفت و پرگادی زد. حیوان نترسید بلکه کمی گوش خود را تیز کرد. در این اوضاع چشمان گرسنه و درندگیش را از آنها بر نمی داشت. در نظر داشت اگر بتواند با آنها حمله کند و از گوشت آنها شکمی سیر کند. بیل با صدای آهسته‌تر گفت هنری حالا باید از سفشنگ باقی مونده استفاده کنیم، اما نباید خطا کرد، باید تیرمون به هدف بخوره، چی میگی؟ هنری حرف او رو تصدیق کرد. بیل با احتیاط تفنگش رو برداشت. هنوز تفنگش رو روی شانه نگذاشته بود که گرگ ماده پرید و به سرعت خود رو پشت کاج پنهان کرد. دو دوست به یکدیگر نگاهی کردند. هنری سوتی زد و با بیخیالی میخواست بگوید که پیش از این حدس میزده که اون فرار خواهد کرد. بیل با حالت عصبی تفنگ رو به جای اولش گذاشت و گفت باید بیشتر حوصله داشتم، عجله کردم. چنین حیوانی که وقت شام رو میشناسه به طور حد تفنگ رو هم میشناسه و میتونه بوی باروت رو هم تشخیص بده. این هوشش برای ما مصیبته. اگه من بیل هستم که میدونم چه بلایی به سر این حیوان بیارم. حالا که او این قتیله گره، من هم از پشت سر در کمین اون رو هدف میگیرم. هنری با لحن تعجب‌آمیزی گفت بیل اگه میخوای اون رو هدف قرار بدی از همینجا به اون شلیک کن. اگه برید جای دیگه یک گله گرگ به سرعت میریزن سرت و تو که بیشتر از سفشنگ نداری کارت تمومه. حالا فرض کن سه تای اونها رو هم کشتی، حساب تو با بقیه تسویه میشه و من باید عزادارت باشم. دو نفر اون شب زودتر از شبهای دیگه جایی منزل کردن، چون بیشتر از سه سگ نداشتن و اونها خیلی خسته و کوفته شده بودند. در تمام شب فقط چند لحظه خوابیدن. دشمن حلقه محاصره رو تنگتر و تنگتر کرده بود. آن دو هم لازم بود لحظه به لحظه بلند شوند و آتش رو روشن‌تر کنند تا خاموش نشود. بیل گفت از دریا نوردا شنیدم که در دریا اغلب سگ‌ماهی ها دنبال کشتی حرکت میکنن. این گرگای لعنتی هم سگ‌ماهی های خشکی و بیابونای یخ زدن. خیلی بیشتر از ما میفهمن چیکار کنن. خیالشون راحته که به زودی دخل ما رو میارن. هری با حالت عصبی گفت اینطور که تو حرف میزنی اول دخل ما رو میارن. کسی که امید و اراده رو از دست بده کارش تمومه. با این حرف که زدی حالا قبول دارم که نصفی از بدنت توی دهان اونهاست. بیل گفت اهه این لعنت یا خیلی های دیگر رو خوردن که به مراتب از من و تو قوی تر بودن. هنری گفت بس کن بیل، داری منو کلافه میکنی. پس از اینکه این حرف رو زد، در حالی که به بیل پشت میکرد و میدونست که اون چه اخلاق نحسی داره، منتظر شد تا او هم عصبانی بشه و به اون فوش بده. اما خیلی چشماش سنگین شده بود. به خود گفت خیلی اخلاق بیل نحس شده، فردا باید حسابی خدمتش برسم تا باز سر به راه بشه. قسمت سوم، ناله گرسنگی. صبح فردا وضع بهتر بود. این دو نفر سگ دیگری را از دست ندادن و خیلی راحت تر در سکوت و تاریکی به راه خود ادامه دادن. به نظر می اومد که بیل دیگه چرندگویی رو کنار گذاشته و دیگه حرفای ناخوشایند گذشته رو تکرار نمی کرد و به آینده امیدوار شده بود. حدود زور سکا با افتادن در پستی و بلندی راه باعث شدند که سورتمه برگرده و اون دو نفر از این تصادف خندشون گرفت. با این وجود این اتفاق خیلی هم ساده برگزار نشد، چون در میان اونها ازدحامی در گرفت. سورتمه وقتی برگشت میان تنه یک درخت کاج و تخت سنگ گیر کرد و برای اینکه اونها رو برگردونن باید اول سکا رو باز میکردن و تسمه هایی که مثل گره کور داخل یک دیگه شده بود از هم جدا میکردن. این کارها تمام شد و در هنگامی که اون دو میخواستن سورتمه رو وسط را بگذارن، هنری یک گوش رو دید که در حال خزیدن و عازم فرار بود. هنری به طرف یک گوش برگشت و با صدای بلند اون گفت آهای، داری کجا فرار میکنی؟ اینجا، بیا اینجا. اما یک گوش به جای اینکه حرف صاحبش رو گوش کنه پرید و پا به فرار گذاشت و در حالی که به سرعت میدوید تسمه خودش رو به دنبالش میکشید. ماده گرگ اون طرف سر جاده در انتظار او بود. به محض اینکه یک گوش با اون نزدیک شد، یک گوش در حالی که داشت از کار خود پشیمان میشد قدمهای خود را آهسته تر کرد. سگ بیچاره داشت ماده گرگ را با ولع تماشا میکرد و چشم از او بر نمی داشت. ماده گرگ هم همینطور بود، با ولع او را تماشا میکرد و از فرط شادی نیشش را باز کرده بود. یک گوش خیلی آهسته به او نزدیک شد، اما هنوز احتیاط میکرد. سرش را بالا نگه داشته بود و گوشهایش را راست کرده بود. به محض اینکه سگ بیچاره به ماده گرگ رسید، بینی خود را جلو برد که به بینی او بمالد و از این کار لذت ببرد. اما ماده گرگ با بی‌اعتنایی سر خود را برگرداند و چند قدم عقب رفت. یک گوش جلوتر رفت. ماده گرگ چند مرتبه از این حیله استفاده کرد. مثل این بود که میخواست یک گوش را از صاحبانش که از دور مواظبش بودند به طور کامل دور کند. در این موقع از روی غریزه یک گوش سرش را به عقب برگرداند و به سورتمه واژگون شده و دوستانش و به دو صاحبش که او را صدا می کردند نگاه کرد. اما چون ماده گرگ یک بار دیگر بینیش را به پوزه او مالید، یک گوش دوستان و همه چیز را فراموش کرد و باز در اندیشه عشق بازی افتاد. ماده گرگ با احتیاط باز خود را عقب کشید و یک گوش را دنبال خود کشاند. در این لحظات بیل به فکر تفنگ افتاد، اما متاسفانه تفنگ زیر بارها مانده بود و به سادگی به دست نمی آمد. سرانجام بیل با کمک هنری تفنگ را از زیر بارها بیرون آورد. در این موقع ماده گرگ و یک گوش خیلی از آنها دور شده بودند. آنقدر هم به هم چسبیده بودند که امکان تیراندازی وجود نداشت. یک گوش خیلی دیر متوجه شد که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده. و از گرگا ترسیده بود و به سرعت داشت به طرف صاحبانش می آمد، اما چون 10-12 گرگ لاغر و گرسنه از مخفیگاه بیرون پریدن و به او حمله کردن و با ایجاد یک حلقه محاصره روی برفا راه فرار را بر او بستند و گله گورکا می‌خواستند سگ بیچاره را پیش از اینکه نزد صاحبانش برگردد تکه تکه کنند. در این موقع ماده گورک هم دست از فریب و ناز و ادا برداشت و با دشمنان یک دست شده بود و با کمال بیرحمی می‌قرید و به یک گوش حمله می‌کرد. ماده گورک چند مرتبه با تن محکم به یک گوش زد و می‌خواست او را به زمین بزند. بیل با تفنگ حرکت کرد. هنری بازوی او را گرفت و فریاد زد: احمق، می‌خوای چیکار کنی؟ بیل با یک تکان شدید بازوش رو از دست هنری بیرون آورد و گفت: نمیتونم این صحنه چندشاور رو تماشا کنم. تا جون دارم دیگه نمیذارم این لعنتی ها یک سک از ما ببلن. بیل وقتی این حرف رو زد تفنگ به دست به طرف محبته کاش‌ها رفت. هنری برای آخرین مرتبه اونو صدا کرد و گفت: بیل، محض رضای خدا حواست رو جمع کن. هنری در حالی که روی سورتمه نشسته بود دید که دوستش از نظر ناپدید میشه. یک گوش از مسیر دور شده بود و میکوشید با حرکت مارپیچ خود رو به سورتمه برسونه. هنری اون رو میدید که گاهی از لای کاج پیدا و بعد ناپیدا میشه. بیا، سعی میکرد که سریعتر از گورکا حرکت کنه. بیل سعی میکرد که سریعتر از گورکا حرکت کنه. بیل مطمئن بود که با تفنگش مانع تعقیب شکارچیان گرسنه نمیشه. اما از همون اول معلوم بود که او در این هدف شکست خواهد خورد. چون تعداد گورکا هر لحظه بیشتر میشد و از هر گوشه یکی بیرون میپرید و با اون گله میپیوست. ناگهان صدای تیری به گوش هنری رسید. بعد دو تیر دیگه شلیک شد. هنری فهمید که فشنگ بیل تموم شده. صدای ناله و زوزه دلخراشی از پشت کاج‌ها بلند شد. هنری صدای یک گوش رو تشخیص داد که ناله می کرد. آوای دیگری او رو متوجه کرد که یکی از گورکا تیر خورده و غیر از این نفهمید چه خبره. آواها و ناله تمام شد و با سکوتی سنگین و وحشت‌آور بر بیابان حکم فرما شد. هنری مدت ها روی سورتمه نشسته بود و هیچ لازم نمیدید که از ماجرا با اطلاع بشه. اون بدونه کمترین تلاشی درست مثل یک تماشاگر میدونست چی شده و چه خبره. با این وجود ناگهان در شرایطی قرار گرفت که مجبور شد از جا بپره و در میان اساس سفر تبرش رو پیدا کنه. اما پس از لحظه فکر در کنار دو سگ که به شدت از ترس می‌لرزیدند و خود رو به پای اون چسبونده بودند روی صندوق نشست. ضعف و سوسی هنری رو در بر گرفته بود. احساس میکرد دیگر مقاومت نداره. سرانجام بلند شد، سکا رو به سورتمه بست، تسمه سورتمه رو به دوش خودش انداخت و با کمک سکای بیچاره سورتمه رو به جلو کشید و به راه افتاد. چندی نپیمونده بود که آفتاب غروب کرد. هنری با عجله جایی برای خود رو به راه کرد، غذای سکا رو داد و چیزی برای خودش پخت و خورد و رخت خوابش رو کنار آتش گسترد. هنری هنوز پرکشش به سنگین نشده بود که دید گله گورکا او رو احاطه کردن و آنچنان حلقه محاصره رو تنگ کرده بودن که دیگه جای خواب نبود. گورکا به حد نزدیک شده بودن که اون میتونست اونها رو خوب تماشا کنه و چهره ها رو تشخیص بده. تعدادی از اونها روی چهارپا نشسته بودند و ایده گرد آتیش خوابیده بودند. گاهی هم روی شکم عقب و جلو میخزیدند. چند گورک هم روی برف ها مثل سگ دراز کشیده بودند و به شکار خود چشم میدوختند. هنری تا جایی که ممکن بود شعله آتیش رو بلند میکرد، چون میدونست تنها علاج کار و زنده موندنش به این آتیش بستگی داره. دو سگ بیچاره هم سخت خودشون رو به صاحبشون چسبونده بودند و از ترس مینالیدند و از اون کمک میخواستند. گاهی گورکا حلقه محاصره رو به هم میزدند، چون اون تعدادی که خوابیده بودند بلند میشدند و همه با هم میغوریدند. بعد باز میخوابیدند و یا مینشستند و باز حلقه رو تنگ تر میکردند. بدین ترتیب آنقدر آنها کم کم جلو آمدند که هنری ناگهان متوجه شد که گورکا با اون تماس پیدا کردند. دست جلو برد و یک تکه آتش به وسط گله گورکا انداخت. به محض اینکه پاره آتش به یکی اصابت کرد، بقیه گورکا قرش کنان عقب می نشستند و به این ترتیب حلقه محاصره برای لحظه وسیع می شد. صبح شد. هنری از فرط بیخوابی به شدت خسته و کوفته شده بود. با این وضع صبحانه خود را پخت و خورد. بعد لحظه که گورکا در روشنایی روز پراکنده شدند، به فکرش رسید نقشه بیخوابی شب قبل را عملی کند.